به نام خداوند عیسی مسیح.
جنبش اثار کلیسا، بخش 13. از دست دادن بینایی روحانی.
تا اینجا روشن گردید که چگونه خطرات سهمگینی متوجه آنانی است که بینایی روحانی خود را از دست می‌دهند و خود را در مقامی رفیع و بلند مرتبه می‌پندارند. این افراد با گشودن درهای قلب و ذهن خیش به روی سخنانی که در نظرشان دلانگیز است، بستر را برای نفوذ فریب‌های شیطان در مسیر روحانی خود فراهم می‌آورند. این فریب‌ها ممکن است شامل تمجیدها و نبوت‌های دلفریبی باشد که به گوش شنونده خوشایند می‌آید و او را به تدریج به سوی خود بزرگبینی می‌کشاند، تا آنجا که شخص فریب خورده خود را محبوب خاص خدا، نبی بزرگ زمانش و یا حتی شخصیتی بلند پایه همچون ایلیا تصور می‌کند.
هدف شیطان.
در این وادی شیطان در پی گمراه ساختن و به دام انداختن جانهایی است که یک بار از اسارت او رهایی یافته و دیگر به دنیای مرگ تعلق ندارند. او که خود نیز از حکمت برخوردار است، نخست کسی را هدف می‌گیرد که ادعای بزرگی دارد، تا از این رهگذر جماعتی را که تمام فکر و روح خود را بر اساس اعتماد و باور بر آن فرد استوار ساختند، از مسیر حیات به وادی هلاکت بکشاند. چنین شخصیتی هرچند در ظاهر بزرگ و در ادعای خود صادق می نماید، اما در صورت نداشتن حکمی مستقیم از جانب خداوند در تأیید ادعایش و بدون مسح لازم آن خدمت، ناگزیر به بیراهه می رود و چه بسا به الغای باورهای نادرست یا مبالغه در حقایق می پردازد. مقصود شیطان نابودی نه یک فرد، بلکه انبوه جماعتی است که از پی این شخص می روند و این فرد ناخواسته راه را برای تحقق نیات شیطان می گشاید. مؤلف بر این باور است که در زمانه‌ای که خدام خودخوانده و افرادی که ادعاهای بزرگ بدون هیچ نشانه‌ای از حقانیت آن ادعاها و خدمتها را مطرح می‌کنند به فزونی می‌گرایند، خطری عظیم در کمین پیروان چنین اشخاصی است. این پیروان پس از مشاهده شکست‌های پیاپی و به سرانجام نرسیدن وعده‌های آن مدعیان، به تدریج اعتماد و ایمان خود را از دست می‌دهند. در چنین شرایطی قدرت تمیز میان راستی و ناراستی نیز در آنان کمرنگ می شود، تا جایی که اگر خادم حقیقی خداوند هم در میان آنان ظاهر گردد، نه تنها قادر به شناخت او نخواهند بود، بلکه سخنان و پیغام او را نیز باور نخواهند کرد. در نتیجه پیغام و مأموریتی که آن خادم راستین با خود به ارمغان آورده است، از همان آغاز ناکام خواهد ماند.
باز پس نگرفتن عطایا از سوی خدا.
موضوع مهم دیگری که باید به آن توجه داشت این حقیقت است که اگر فرد مدعی از پیش از عطایایی برخوردار بوده باشد، حتی در صورت لغزش از مسیر خدمت، معمولاً خداوند عطایای خیش را از وی باز نمی ستاند، زیرا عطایای پیشین به درستی اعطا شده‌اند، اما ادعای کنونی فرد مدعی فاقد نشان و تأیید الهی است. همین امر می تواند به تداوم فعالیت‌های فریب آمیز منجر شود تا زمانی که دیگر بازگشت ممکن نباشد. این فریب زمانی عمق بیشتری می‌یابد که پیروان چنین تفکری به تدریج نسبت به حقیقت نابینا شوند و آنچنان از درک راستی روی گردان گردند که کسانی را که در جهت مخالف حرکت می‌کنند نادان یا بیچاره بشمارند. از منظر دلسوزی برای این فریب خوردگان، چنین وضعیتی به چاهی تاریک، عمیق و ترسناک میماند که سقوط در آن همانا به معنی مرگ است. این هولناکترین بخش ماجراست، چرا که عطایای فرد لغزش یافته همچنان به قوت خود باقی است، اما راهی که او در پیش گرفته با کلام همسو نیست، چنان که در کتاب مقدس آمده است:
به آیه دقت کنید،
زیرا که در نعمتها و دعوت خدا بازگشت نیست. در اینجا نیز خداوند به ندرت عطایای خود را از کسی که در خدمت اوست باز پس می گیرد، حتی اگر آن خدمت به انحراف کشیده شود. این وضعیت می تواند سبب شود که افراد فریب خورده به خطا تصور کنند که همه چیز بر حق است و در گمراهی خیش غوطه‌ور باقی بمانند. برانهام با این که از خدمت شفا و نبوت برخوردار بود، در دهه 60 چندین بار به خوابهای دو نفر از دوستانش به نامهای جونیور جکسون و لئو اشاره کرد که با هرم مرتبط بودند و این ایده را وارد تعالیم خود کرد. او بعدها در مواردی این هرم را به معنی تأیید خدمت خیش و در مواردی دیگر به شباهت با دسته فرشتگانی که ملاقاتش کرده و اسرار را بر او آشکار ساخته بودند تشبیه کرد. متاسفانه برانهام فاقد خدمت تعلیم کلام بود، چرا که اگر چنین بود دو نکته مهم از دید او پنهان نمی ماند. نخست اینکه همه خوابها الزاماً از سوی خداوند نیستند و این تمیز را باید از طریق هدایت و تعلیمات خود روح القدس در خدمت معلمیش در می یافت. و نکته دیگر این است که اگر زمانی خداوند خود بر خدمت او صحه گذاشته بود، پس چه نیازی به دریافت تایید از طریق تعریف خوابهای دیگران بوده؟ و در آخر اینکه مفهوم هرم هیچ جایگاهی در کتاب مقدس ندارد و یکی از نمادهایی است که فراماسون‌ها در آموزه‌های خود به کار می‌برند. اما برانهام با ذکر مکرر خوابها و تعریف مفاهیم عجیب دیگر در جلساتش به شیطان طریق نفوذ بر خودش را آشکار کرد. حال چند نمونه از این گفته‌ها که او در جلساتش اذعان کرد را در ادامه می‌شنویم. 70 هفته دانیال. یادم می‌آید که مدتی پیش در اینجا برادر لئو رویایی داشت. یک شب وقتی اولین بار همدیگر را ملاقات کردیم، به من گفت که در رویا یک هرم را در آسمان دیده است و من آن بالا و در حال موعظه بودم. او به آن بالا صعود کرد تا ببیند جریان از چه قرار است. او می گفت هنگامی که به آن بالا رسیده، یک نور نقره‌ای رنگ شبیه یک صفحه گرد را دیده است که من روی آن ایستاده و برای قوم خدا موعظه کردم. او توجه مرا به خود جلب کرد و من به او نگاه کردم و او گفته است: تو چطور توانستی به آنجا برسی؟ من چگونه به اینجا رسیدم؟ من گفتم: لئو، هیچ کس نمیتواند به اینجا بیاید. خدا باید انسان را به اینجا بیاورد. حال تو قرار نیست به این بالا بیایی، بلکه باید به پایین بروی و بعد از دیدن این بر قوم شهادت بدهی که این حقیقت است. و لئو به پایین برمیگردد تا برای قوم شهادت دهد. برادر لئو، این چند وقت پیش بوده است؟ چند سال قبل، درست است؟ چند سال تا جایی که من میدانم از آن زمان او صادقانه این کار را انجام داده است، یعنی شهادت برای قوم که این خدمت از جانب خدا است. برگرفته از موعظه 70 هفته دانیال. موعظه آقا، آیا این علامت پایان است؟ برای این که نشان دهم و بدانید چه اتفاقی در حال رخ دادن بود، رویایی که برادر جکسون دید را بیان می کنم. نمی توانست از آن خلاصی یابد. در حال ترک کلیسای او بودم و او نمی توانست این را تحمل کند. چند وقت از آن می گذرد برادر جکسون؟ برادر جکسون می گوید من فوریه سال 1961 میلادی رویا را دیدم. او در فوریه سال 61 رویایی دید و نزد من آمد و گفت چیزی در دلم هست که باید به شما بگویم برادر برانهام. گفتم ادامه بده برادر جکسون و او گفت رویایی دیدم و این طور بود. نشستم، گوش دادم و نگاهش کردم. او گفت در رویا تپه عظیم و بزرگی دیدم، همچون علفزاری پوشیده از چمن گره‌ریش یا همچین چیزی، و گفت در بالای این تپه جایی وجود داشت که آب خاک را شسته بود. صخره‌ای بالای این تپه بود همانند صخره بالای کوه. صخره بود و بدون علف. در جایی که آب خاک را شسته بود، به روی سنگ‌ها نوشته‌هایی حک شد و شما آنجا ایستاده بودی و نوشته‌های سنگ را تفسیر می‌کردی و گفت همه ما اینطور بیان کرد. برادران، ما از جورجیا و اطراف همگی در کنار هم ایستاده بودیم و به تو گوش می‌کردیم تا نوشته‌های اسرارآمیز روی سنگ را تفسیر کنی و گفت بعد تو چیزی گرفتی شبیه یک هرم میخکش یا دیلم از هوا، درست است برادر؟ چیزی شبیه آن، یک هرم میخکش بسیار تیز. و گفت نمیدانم چگونه این کار را انجام دادی. و ادامه داد به بالای کوه ضربه زدی، آن را شکافتی و سر آن را برداشتی. شبیه به یک هرم بود و تو آن را شکافتی و جدا کردی. حالا این اتفاق ماها و ماها پیش از آن بود که پیغام هرم موعظه شود. و گفت زیر آن سنگ سفید گرانیت بود و تو گفتی آفتاب یا نور هیچگاه بر آن تابیده نشده است. نگاهی بیاندازید، این را ببینید و این حرف درست است، چون پیدایش دنیا قبل از پیدایش نور بود. همه این موضوع را می دانیم. خدا سطح آبها را فرو گرفت و در آغاز او گفت نور بشود. طبیعتاً در دوره پیدایش هرگز نور بر زیر آن سنگ تابیده نشد. او گفت به این نگاه کنید، نور هرگز بر آن تابیده نشده است. و هنگامی که تمام آن سنگ‌ها بالا آمدند، به آنها گفتم به بالا بیایند تا نگاهی بیندازند. اما او گفت هنگامی که همه آنها در حال نظاره بودند، او از گوشه چشمش، فکر می کنم همین باشد، مرا دید. به یک سو لغزیدم و داشتم به سوی غرب می رفتم، به سوی غروب آفتاب. از تپهی بالا می آمدم، از تپهی پایین می رفتم، از تپهی بالا می آمدم، از تپهی پایین می رفتم. کوچک و کوچکتر شدم و کاملا از دید خارج شدم. او در ادامه گفت وقتی آن کار را انجام دادم، گفت سپس برادران برگشتند و گفتند آیا او ناپدید شده است؟ به کجا رفت؟ و ادامه داد برخی به آن سو رفتند و برخی به این سو و برخی به سوی دیگر، لیکن عده کمی از آنها ماندند و به چیزی که به آنها گفته بودم نگاه کردند. حالا توجه کنید، حتی یک چیز از تعبیر این خواب را به او نگفتم و به هیچ یک از آنها این چیزها را نگفتم. لیکن گفتم بله و دلم می لرزید. نگاه می کردم. حال در مورد نوشته اسرارآمیز. صبر کنید، این موضوع را کمی در همین جا نگه می داریم. برگرفته از موعظه آقا آیا این علامت پایان است؟ بخشی دیگر از موعظه آقا آیا این علامت پایان است؟ جونیور، میخواهم از خواب تو استفاده کنم. ببینید، جونیور ماها پیش از آن که پیغام هرم موعظه شود این خواب را دید. میپرسید چه خوابی؟ نبوکدنصر خوابی دید و دانیال آن را تعبیر کرد. شروع و پایان دوره امتها را به او گفت و دقیقا همانطور شد. حتی کوچکترین اشتباهی هم در آن تعبیر رخ نداد. به نوشته های روی صخره ها که برایشان تعبیر کردم توجه کنید. از خوشحالی به وجد آمده بودند. این سر خداست که سالها درک نشده است. آیا امکان دارد همان باشد؟ پس توجه کنید. به شکلی اسرارآمیز از جایی یک وسیله تیزی را برداشتیم و قسمت بالایی را شکافتیم و در آنجا سنگ گرانیتی سفید بود، اما تعبیر نشد. حروفی روی آن نبود. جونیور، من آن را تعبیر نکردم، صرفاً به آن نگاهی انداختم و به برادران گفتم اینجا را ببینید و آن امشب تحقق یافت. در حالی که آنها سرگرم خواندن بودند، من به سوی غرب لغزیدم. برای چه؟ شاید برای درک تعبیر چیزی که آن بالا مکتوب بود. آیا به این علت بود؟ انفجاری که صبح چند روز قبل مرا کاملا لرزانده بود، آنقدر ادامه پیدا کرد که به ارتفاع این ساختمان به بالا برده شدم. در مورد صورت فلکی فرشتگان یا هفت فرشته که به شکل هرم در آمده بودند، آیا هفت رعد است که تحقق می‌یابد؟ آیا همین بود؟ تمام اینها تعبیر شده است. بر اساس خوابی که او دید کاملا به اتمام رسیده است. بر اساس کلام خدا پیغام آور هفتم به اتمام می رساند. پیغام هفتم به اتمام خواهد رسید و سپس هفت رعد. پایان بخش دیگری از موعظه آقا، آیا این علامت پایان است؟ هرچند جونیور جکسون این خواب را داشت، اما در گفته های خود جونیور جکسون از خوابش هرگز سخنی از هرم به میان نیامد و حتی بعداً به تأکید اذعان کرد که هیچ وقت هرمی ندیده است. اما بعد از فوت برانهام، طرفدارانش همچون چارلز تیز راسل برای یادبود او بنایی همچون هرم در مزار او بنا کردند که بر روی آن عنوان نامهای فرشتگان هر دوره نوشته شده است، که بالاترین و هفتمین فرشته نام برانهام است. همچنین آیات ملاکی باب 4 که درباره ایلیای آخر الزمان است و همینطور مکاشفه باب 10 آیه 7 که اشاره بر اتمام سر دارد بر روی سنگ حک شده است. اندرو استورم در نوشته خود چنین می نویسد: در دهه 1960 میلادی او به وضوح متقاعد شده بود که همان الیاس آخر الزمان و پیغام‌آور واقعی عهد است و پیروان ستایشگر در حلقه کوچک او مطمئناً با او مخالفت نمی‌کردند. برخی از نویسندگان بر این باورند زمانی که برانهام خدمت معلمی را به عهده گرفت به اشتباه افتاد. واضح است که او از طرف خداوند مسح و مأمور شده بود تا یک خدمت نبوتی بشارتی داشته باشد، اما تعلیم به هیچ وجه. و به محض اینکه او وارد این حوزه از تعلیم آموزه شد، شروع به تجاوز به قلمروهایی کرد که خدا هرگز او را به آن فرا نخوانده بود. بنابراین خود را در معرض فریب روزافزون قرار داد. گزارش شده که در پایان برخی از تعالیم او تقریباً با علوم غریبه هم مرز شده بود. با این حال عطایایی که خدا به او داده بود تا زمان مرگش در سال 1965 میلادی هرگز او را رها نکرد. نویسنده حتی از گوردون لینسی که طرفدار برانهام و نویسنده نامه برانهام، مردی فرستاده شده از جانب خدا بوده و او را تمجید می نمود، یاد می کند که بعد از چند سال روی کردی نگران کننده نسبت به برانهام داشت. همانطور که گوردون لینسی در سال 1952 میلادی در بیوگرافی خود درباره ابتدای زندگی و خدمت برانهام نوشت، داستان زندگی ویلیام برانهام آنقدر عجیب و خارج از معمول است که اگر مدارک محکم و غیرقابل انکاری وجود نداشت که صحت آن را تأیید کنند، ممکن بود کسی آن را خیالی و باور نکردنی بداند. گوردون لینسی کتاب ویلیام برانهام مردی فرستاده شده از جانب خدا صفحه 9.